بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة الرابعة والثلاثون: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان الساعة وجب عليها القضاء. صحبتمون در رابطه با حکم 11 از احکام زن حائض بود که قضاء نمازهای یومیه بر او واجب نیست، اما قضاء روزه های واجب بر او واجبه. می‌فرمایند که البته در صورتی که در ابتدای وقت یا انتهای وقت در حال طهارت باشه، قضاء این نمازها هم بر او واجب هست. حالا اگر گمانش بر این بود که نمیتواند حتی یک رکعت رو داخل وقت درک بکنه، لذا عجله نکرد، مبادرت نکرد در انجام وظائفش، و بعد معلوم شد که نه، اگر عجله می کرده می توانسته حداقل یک رکعت رو در وقت درک بکنه. در اینجا می فرمان که باید قضا بکنه، ملاک واقع هست. مسئله 34: اذا ظنت ضیق الوقت، اگر ظن به تنگی وقت داشته باشه، ان ادراک رکعه، نسبت به درک حتی یک رکعت از نماز در آخر وقت، فترکت، لذا ترک کرد اتیان نماز یا مبادرت به اتیان نماز رو، ثم بان الساعه، بعد معلوم شد که نه، وقت وسعت داشته به اندازه که یک رکعت رو درک بکنه، وجب علیه القضا، قضا برش واجبه. این مسئله اختلافی درش ظاهرا نیست. حالا اگر شک کرد، که خیلی از وقتا شک میکنیم که وقت به اندازه که من یک رکعت رو درک بکنم باقی است یا نه، میفرمان که واجب عجله بکنه. نمیتونه بگه حالا که من شک دارم، خیلی خوب، پس باشه حالا ببینیم چی میشه، و اگر بعد معلوم شد که نماز میتونستم بخونم، خب بعد قضا میکنم. نه، قبل از این مسئله نماز میفرمان که باید الان مبادرت بکنه، الان باید عجله بکنه. حالا اگر بعد معلوم شد که فرصت نداشته، خب نمازشو نمیخونه. خب دیگه تا مثلا غسل کرد از اون گفتم، ولی باید عجله رو الان انجام بده. المسئله الخامسه و الثلاثون: اذا شکت فی سعت الوقت و عدمها وجبت المبادره. به نظر صاحب عروه میفرمان در صورتی که شک بکند در سعه وقت و عدم سعه وقت، مبادرت واجبه. البته این که مبادرت و عجل واجب هست نظر همه نیست، نظر خیلی ها هست اما نظر همه نیست. باز باید مرجعمون رو ببینیم که مرجعمون مبادرت رو واجب میداند یا نمیداند. مسئله بعد می‌فرمان که اگر بداند در ابتدای وقت، این حیض میشه. خب لازمه همون ابتدای وقت نمازش رو بخونه. اما اگر شک داشت که ابتدای وقت حیض میشه یا نه، میفته تا انتهای وقت، ایشون میفرمان که به نظر ما در صورت شک هم باید احتیاط بکنه، به نحو احتیاط وجوبی نمازش رو بخونه و اگر نخواند قضا بکنه، مگر این که معلوم بشه در واقع وقت نداشته، ما تابع واقعیم. اذا علمت اول الوقت به مفاجعت الحیض، اگر این زن بداند در ابتدای وقت با حیض مواجه خواهد شد و ناگهان حیض می شود، وجبت المبادره، مبادرت بر این زن واجب هست، عجله واجب هست. بل و ان شکت علی الاحوت، بلکه اگر شک هم داشته باشد به این که ناگهان حیض می شود، بنابر احتیاط واجب باید مبادرت بکند. البته برخی در لزوم این احتیاط اشکال دارند که احتیاط واجب باشه. و الم تو بادر، و اگر مبادرت نکرد و حیض شد، وجب علیه القضا، قضا این نماز برش واجب خواهد بود. الا اذا تبین عدم السعه، مگر اینکه معلوم بشه که نه، واقعا در ابتدای وقت به اندازه یک نماز فرصت نداشته، خب دیگه در اونجا قضا واجب نیست. مسئله بعد در رابطه با اینه که اگر فرض بفرمایید غروب آفتاب پاک شد و میتواند غسل بکند و تنها یک نماز مثلا چهار رکعتی بخواند، خب باید چه کار بکنه؟ باید بعد از غسلش همون نماز عصر رو بخواند، چون وقت مخصوص نماز عصره، باید نماز عصر رو بخونه. اما اگر به اندازه 5 رکعت وقت داره، یعنی شروع نماز ظهرش در وقت مخصوص نخواهد بود، در اینجا میفرمایند باید نماز ظهر رو شروع بکنه، نماز ظهر رو شروع بکنه، بخونه به نیت ادا، 1 رکعت هم که از نماز عصرش داخل وقت درک میشه اونم نیت ادا میکنه و میخونه و درسته. المسئله تو سابعه تو و ثلاثون، اذا تهرت و لها وقت لعهد السلاتین، اگر پاک بشه و برای او وقت به اندازه 1 نماز باشه، سلت ثانیه، فقط نماز دوم رو میخونه. خب روشنه اگر به اندازه کمتر از 1 نماز هم وقت داشته باشه، باید این نماز دوم رو مقدم بکنه و بخونه، دیگه نمیتونه نماز اول رو بخونه و نماز اول دیگه برش واجب هم نیست. و اذا کان به قدر 5 رکعات، اگر به اندازه 5 رکعت فرصت داشته باشه، سلت هما، هر دو تا نماز رو بخونه. خب مشخصه اگر به اندازه 6 رکعت وقت داشته باشه، 7 رکعت وقت داشته باشه، به طریق اولا باید هر دوشو بخونه و اول همون نماز ظهر رو بخونه. حالا مسئله بعد که این مسائل اختلافی هم درش نیست، در مورد نماز مغرب و عشاست، که نماز مغرب و عشاء اگر به اندازه 4 رکعت فرصت داشت، خب طبعا باید نماز عشاء رو بخونه، مگر این که مسافر باشه، خب وقت مخصوص اون میشه 2 رکعت، الان 4 رکعت وقت داره، خب 3 رکعت نماز مغرب میخونه، بعد نماز عشاء رو نیت میکند اداعا، میتونه 1 رکعتش رو هم داخل وقت بخونه. ولو مسافرتش به یکی از جاهایی باشه که مخیر است بین قصر و اتمام، مکه، مدینه، مسجد کوفه، حرم امام حسین، در اینجا میفرمایند که حق نداره بگه من میخوام نماز تمام بخوانم. اینجا باید نماز شکسته بخواند تا بتواند نماز مغربش رو هم بخواند در وقت. المسألة الثامن و الثلاثون فی الاشاعین اذا ادرکت اربع رکعات، در نماز مغرب و عشا در صورتی که این آخر وقت به اندازه 4 رکعت درک بکند از وقت رو، صلت العشا فقط، خب 4 رکعت رو اختصاص میده به نماز عشا. طبعا اگر به اندازه 3 رکعت وقت بکنه، به اندازه 2 رکعت یا 1 رکعت، باز هم باید نماز عشا رو مقدم بدارد و نماز عشا رو فقط بخونه. الا اذا کانت مسافرتن، مگر مسافر باشه. ولو فی مواطن تخییر، ولو مسافرتش به این موطنهایی باشه که مخیر بین قصر و اتمام هست، در اینجا هم اگر به اندازه 4 رکعت فرصت داره، این داخل در الا میشه که باید اول مغرب رو بخونن و بعد عشا. فلیس لها ان تختار تمام، نمیتونه بگه من دیگه در این مواطن تخییر خب میتوانم مثل وقتی که مسافر نیستم عمل بکنم، لذا فقط یک نماز 4 رکعتی عشا میخوانم. نه، حق نداره اختیار بکنه تمام رو و تترک المغرب، بعد مغرب رو ترک بکنه. اینجا باید مغرب رو بخونه و نماز قصر رو بخواند. مسئله بعد میفرمان که اگر یقین داشت که وقت برای هر دو نماز داره، بعد شروع کرد نماز اول رو خوندن، بعد تا نماز اولش تمام شد دید اذان بعد رو گفتن و دیگه وقت برای نماز دوم نمونده و از اول وقت نبوده، وظیفش این بوده که این نماز دوم رو بخواند، خب میفرمان حالا نماز دوم رو باید قضا بکنه. از اون طرف اگر اعتقاد بر این داشته که نماز دوم رو فقط میتواند بخواند، لذا نیت کرده نماز دوم رو بخواند، نماز دوم رو که خون بعد که سلام نماز رو داد دید نه هنوز مثل این که فرصت باقی است، خب در اینجا بلند میشه نیت میکنه نماز اول رو هم میخواند. حالا اگر همونجا نفهمید، بعد از این که وقت تمام شد فهمید که فرصت داشته نماز اول رو هم بخواند، در اینجا میفرمان اون نماز اولش رو باید قضا بکنه. اذا اعتقدت سعت للصلاتین، اگر معتقد بود که وسعت برای هر دو نماز هست، فتبین عدمها، بعد معلوم شد که نه اشتباه کرده و برای هر دو نماز فرصت نبوده، و ان وظیفتها اتیان الثانیه، وظیفهش این بوده که نماز دوم رو بخونه، یعنی به اندازه 5 رکعت هم فرصت نبوده، وجب علیها قضاؤها، خب این نماز اول رو نیت کرده خونده، این که هیچ، حالا اون نماز دومی که نخونده باید قضا بکنه. و اذا قدمت الثانیه، به اعتقاد ضیق، اگر اعتقاد پیدا کرد مطمئن شد که وقت تنگ، لذا نماز دوم رو مقدم داشت، فبانت الساعت، و بعد معلوم شد که نه وسعت داشته وقت، صحت، و وجب علیها اتیان الاولا بعدها، نمازش که درسته باید نماز اول رو هم بعد از این نماز دوم بخواند، چون شرط ترتیب بین نماز اول و نماز دوم شرطی است که ذکری است، در صورتی که میداند وقت دارد و یا اینکه مثلا میداند که نماز ظهرش را خوانده نماز عصر را بخواند جلوتر، این شرط به هم نخواهد خورد، مشکلی براش ایجاد نخواهد شد. شرط واقعی نیست که اگر نماز دوم را حالا ولو با این صوری که عرض کردیم جلوتر خون بگیم نماز دومش باطله. نظام فرمان صحت اون نماز دومی که زودتر خوانده ولو شرط ترتیب درش رعایت نشده درسته، اما باید بعدش نماز اول رو بخونه. ترتیب رو رعایت نکرده اشکالی نداره. وجب علیها اتیان الاولا بعد این نماز دومی که خوانده. و ان کانت تبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها، اما اگر تبین سعه وقت بعد از خروج وقت شد، خب باید قضا بکند این نماز اولی که نخوانده. مسئله بعد میفرمان که اگر پاک شد و به اندازه یک نماز فرصت داشت اما نمیدونست که قبله کدوم طرفه، خب این وظیفش فرض بفرمایید اگر اینه که چهار نماز به چهار طرف بخونه این فرصت نداره، اگر وظیفش این باشه، چون فقها ها اختلاف دارن که باید چهار تا نماز به چهار طرف بخونه یا یک نماز به یک طرف کافی است. در اینجا فعلا فرض اینه که یک نماز بیشتر وقت نداره، خب یک نماز میخوند به هر طرفی که دلش خواست. اگر به اندازه دو تا نماز بیشتر وقت ندارن، خب دو تا نماز میخوند باز به هر طرفی که دلش خواست. البته اگر نماز مثلا فرض کنید که ظهر و عصر رو باید بخونه، خب این دوتا نماز باید یک نماز ظهر بخواند و یک نماز عصر، و نماز عصرش رو به همون جهتی بخواند که نماز ظهرش رو خوانده، نه اینکه نماز عصرش رو به یک جهت دیگر بخواند، اون صحیح نیستش. مسئله چهلوم، اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلات واحده، زمانی که پاک بشه این زن و برای این زن از وقت به میزان اداء یک نماز فرصت باشه. و المفروض ان القبله مشتبه، فرض این باشه که قبله معلوم نیست، مشتبه است بین اطراف. تأتیبها مخیره بین الجهات، خب این همون یک نماز رو میاره، مخیرم هست که حالا به کدوم سمت بخواند، به هر سمتی. و اذا کان مقدار صلاتین، اما در صورتی که براش از وقت به میزان دو نماز فرصت هست، تأتی بهما کذالک، خب این نمازش رو، این دوتا نماز رو میاره به همین صورتی که گفتیم، منتها چون تفصیل ندادم تفصیل رو از جاهای دیگه خدمتتون عرض کردیم که این دو نماز یه وقت هست دو نماز واجب بر عهدشه، خب همین دو نماز واجب رو باید بخونه و هر دورم باید به یک سمت بخونه، ولی مخیره به هر سمتی که میخواد. ولی یه وقت هست به اندازه دو نماز فرصت داره ولی یه نماز بیشتر برش واجب نیست، خب این به دو سمت خواهد خوند. مسئله بعد میفرمان که شخص حائض وقت نماز که میشه مستحبه که خودش رو تمیز بکنه، پنبه، اون پارچه‌ای که پنبه درش قرار گرفته اینها رو عوض بکنه وضو بگیره و بشینه توی اون محل نمازی که داره، سجاده‌ای که داره، رو به قبله، مشغول ذکر بشه، سبحان الله بگه، لا اله الا الله بگه، الحمدلله بگه، بر پیغمبر صلوات بفرسته، قرآن بخونه. حالا در مورد قرآن در غیر وقت نماز درست مکروه هست، اما اکثر فقها ها میفرمایند در وقت نماز دیگه کراهت نداره که بشینه تو این فرصتی که همیشه نماز میخونده قرآن بخونه. البته نظر صاحب عروه و خیلی از فقها اینه که بهتر همین تسبیحات اربعه است که گفتیم اینها رو بگه. خب یه وقت هست نمیتونه وضو بگیره، خب بفرمان که تیمم بکنه، تیمم بکنه و به همین صورتی که گفتیم انجام بده. بهترم اینه که فاصله نیفته بین وضو یا تیمم و بین این کارها، یعنی دقیقا قبل از این که بنشینه در اون محل عبادتش وضو بگیره یا تیمم بکنه و بنشینه، نه اینکه حالا 2 ساعت قبل بره وضو بگیره بعد بگه خب حالا بیام بشینم. نه، حالا اون چیزی که ما در دلیل داریم اینه که بنشینه و این کارها رو انجام بده. ولی حالا فرض کنید این، حالا ممکنه بچه‌ای چیزی هست، سوالی براش پیش بیاد و به هر صورت این میخواد بیسته و ذکر بگه که حالا خیال بکنن که این داره نماز میخونه، ولی به هر حال میتونه بیسته و این ذکرها رو بگه. در ضمن بگیم که کار مستحب رو هم انجام داده، میفرمان که بعید نیست که نشستن بگیم خصوصیتی نداره و ایستادن هم مثل همین نشستن مستحب باشه. البته خب باز باید نگاه بکنیم ببینیم که نظر مرجعمون چیست. و نکته آخر در این مسئله اینه که این وضوعی که گرفت برای این نمازش که در محل نماز بنشیند و این از کار رو بگه، این وضوع با همون نواقض وضو از بین میره. مسئله 41، یستحب للحائض ان تتنظف، مستحب است برای حائض این که خودش رو تمیز بکنه. خب اینجا بعد میتونیم بخونیم که یستحب للحائض تبدل القطنه، مستحب است برای حائض تبدیل کردن پنبه. خب این یک نوع خوندنه. یام که تتبدل باشه بگیم یک تاش حذف شده و همون عطف به تتنظف باشه. خب بعد میخونیم به جای تتبدلو خب میشه تبدلو، البته ان هم که در آمده میشه تبدل القطنه والخرقه، هم پنبه رو عوض بکنه هم اون پارچه‌ای که پنبه رو گرفته اگر اون هم آلوده شده اون رو هم عوض بکنه. البته چون بعدش و تتوزع آوردند، شاید این وسط که و تبدل آوردن در واقع توضیح همون تنظیف باشه، لذا فعل نخونیم اون رو. یستحب للحائض ان تتنظف و تبدل القطنة والخرقة، مثلا اینجوری بخونیم. خب بعد از این که خودش رو تمیز کرد و تتوضع فی اوقات الصلاة اليومیه، وضو بگیره در اوقات نمازهای یومیه، بل کل صلات موقته، هر نمازی که دارای وقت خاص هست، حالا الان وقت نماز آیات هست در این وقت هم همین کار رو انجام بده. و تقعد فی مصلاها، بنشینه در اون محل نمازش، مستقبلتن رو به قبله، مشغولتن به تسبیح و تحلیل و تحمید، مشغول باشه سبحان الله، لا اله الا الله، الحمدلله و صلات علی النبی و صلوات بر پیغمبر و قرائت القرآن. و این کانت مکروهتن فی غیر هذا الوقت، ولو خواندن قرآن در غیر این وقت مکروهه، اما در این وقت نه، بنشینه قرآن بخونه. البته برخی باز تو همین وقت هم میفرمان نه، قرآن نخونه تو این وقت. ول اولا اختیار تسبیحات الاربع، بهترینه که در میان این کارها همین تسبیحاتی که گفتیم، تسبیحات چهارگانه که در رکعت سوم و چهارم نماز هم میگیم، همین ها رو تکرار بکنه. و ان لم تتمکن من الوضوء تتیمم بدلا عن، در صورتی که متمکن از وضوء نیست، اینجوری نیست که ساقط بشه، نه، تیمم بکنه به جای این وضوء. ول اولا عدم الفصل بین الوضوء او تیمم و بین الاشتغال بالمذکورات، بهترینه که فاصله نیفته بین وضوء یا تیمم و بین مشغول شدن این اذکار. ولا یبعد بدلیت القیام ان کانت تتمکن من الجلوس، اگر میتونه بنشینه، اما به جهتی، حالا گفتیم مثلا فرض کنید که بچه ها میبینن خب این نماز نمیخونه، حالا میخواد بیسته، میفرمان بعید نیست که ایستادن هم مستحب باشه و بتونه مثل نشستن همین کارها رو به همین نیتی که مستحب هست انجام بده. و ظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهوده، ایشون میفرمان که این وضوء ظاهرا با همون نواقض وضوء نقض خواهد شد. به هر حال ادله‌ای که برای ناقضیت مثلا خواب ذکر کردن شامل این وضوء هم می شود، گرچه این وضوء برای زن حائض تحصیل طهارت نمی کند، اما به هر حال با این وضوء تا وقتی که نخوابیده می تواند این کار را انجام بده که بنشینه و ذکر بگه. مسئله بعد می‌فرمان که بر زن حائض یک سری اموری مکروه هست، مثلا حنا زدن و خضاب کردن با حنا یا سایر رنگ ها، قرآن خوندن ولو کمتر از 7 آیه، یا حتی حمل قرآن، که قرآن همراه خودش داشته باشه، حالا ولو به صورت پلاکی، چیزی که روش پوششی داره و به بدنش اصابت نمی کنه، وگرنه که حرامه. حتی دست کشیدن به حاشیه قرآن هم می فرمان که مکروه هست، یا بین سطرهای قرآن اگر بخواد دست بکشه، این هم چیه؟ این هم مکروه هست. یکره للحائض الخضاب بالحناء او غیرها، مکروه هست برای زن حائض خضاب کردن با حنا یا غیر حنا، اگر بخواد با چیز دیگری خضاب بکنه، رنگ دیگری باشه. و قرائت القرآن ولو اقل من 7 آیات، مکروه هست قرآن خوندن ولو کمتر از 7 آیه. و حملهی و لمس هامشهی، مکروه هست حمل قرآن، دست کشیدن به حاشیه قرآن. و ما بین سطورهی، دست کشیدن به میانه سطرها، بین دوتا مثلا خط دست بکشه که نوشته ای نیست، لم تمس الخط، البته به شرطی که دستش به خط قرآن نخوره، و الا حرامه، اگر بخوره حرام خواهد بود. الان میخواد دست بکشه، میداند که دستش به خط قرآن میخورد، باز هم حرام است، حق نداره دست به حاشیه قرآن یا بین سطور قرآن بزند، در عین این که دستش به خط قرآن هم خواهد رسید، این میشه حرام. و مسئله آخر میفرمان که اون غسل هایی که مستحب هست برای زن حائض در حال حیزش هم مستحبه، میتونه غسل جمعه انجام بده، اگر رفت زیارت بیت الله مشرف شد غسل احرام رو میتونه انجام بده، غسل توبه رو میتونه انجام بده، شب قدر باشه خب غسل شبهای قدر رو میتونه انجام بده، اینها براش خواهد بود این استحباب. اما غسل‌های واجب رو برخی از فقها گفتن که صحیح نیست و نمیتواند غسل‌های واجب رو انجام بده. فرض بفرمایید اگر جنوب شد نمیتواند غسل جنابتش رو انجام بده، باید صبر بکنه تا آخر که حیزش تمام شد. در وضوع های مستحب هم همینو گفتن که وضوع مستحب ازش صحیح هست، اما در مورد خصوص غسل جنابت بعضیا گفتن نه، خصوص غسل جنابت رو میتواند همین وقتی که جنوب شده، حالا به هر جهتی نمیدانسته حائض است، فرض بفرمایید که هم بستر شده با همسرش یا از پشت هم بستر شده، در صورتی که صحیح بدانیم، به هر حال اگر جنوب شد، برخی گفتن که غسل جنابت به خصوص صحیح هست. خود صاحب عروه میفرماید نظر ما اینه که همه اینها صحیح خواهد بود و اون حدثی که به وجود آمده غیر از حدث حیض به واسطه وضوع یا غسل مرتفع خواهد شد. مسئله 43، یستحب لها الاغسال المندوبه، برای زن حائض مستحب است غسل های مستحب که غسل الجمعه و الاحرام و التوبه و نحوها، مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل توبه و امثال این غسل های مستحب که حالا گفتیم مثل غسل شبهای قدر. و اما الاغسال الواجبه، اما غسل های واجب چی؟ فذکروا عدم صحتها منها. خود صاحب عروه دارن نقل قول میکنن که فقها ذکر کردن که این غسل های واجب از زن حائض صحیح نیست و عدم ارتفاع الحدث مع الحیض، و حدث با وجود حیض مرتفع نخواهد شد، اگر بیاد غسل بکنه گویا غسل نکرده و همون حالت سابق خواهد بود. و کذا الوضوعات المندوبه، وضوهای مستحب هم به همین صورت هست که حالا همین اختلاف در موردش هست. و بعضهم قال به صحت غسل الجنابه، بعضی از فقها قائلن که غسل جنابت این زن ها صحیح هست دون غیرها، اما سایر غسل ها ازش صحیح نخواهد. ولی نظر صاحب عروه در میان این تفاصیل اینه که ول اقوا صحت الجمی، به نظر ما قول اقوا که فتوا دارن میدن اینه که همه این غسل ها صحیح هست و ارتفاع حدث ها، حالا هر کدوم به هر جهتی آمده اون حدث رو بر میداره، اگر غسل جنابت میکنه حدث جنابت برداشته میشه، اگر وضو میگیره حدث وضو برداشته میشه. و این کاند حدث الحیض باقیا، گرچه حدث حیض باقی است ولی سایر حدث ها به واسطه همون غسلی که داره میکنه یا وضوعی که داره میگیره اینها برداشته خواهد شد، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث. یک وضوهای مستحبی هستش که برای رفع حدث هم نیست، اونها هم به نظر صاحب عروه میفرمان صحیحه. فرض بفرمایید در حال جنابت خوابیدن مکروهه، حالا جنوب شده وضو بگیره و بخوابه، این وضوش صحیحه. وضو بگیره و غذا بخوره، این وضوش صحیحه. و دیگه اون مثلا فرض بفرمایید کراهت خوابیدن در حال جنابت یا غذا خوردن در حال جنابت اون برداشته میشه. حالا اگر وضوعی گرفت همینجوری بدون اینکه بخواد حدثی رو برداره، بخواد چیزی رو برداره، این وضوعش هم همینجوری شخص حائض میتواند وضوع بگیره. خب خلاصه بحثمون در این جلسه این شد که ملاک واقع است در این که وقت باقی است، باقی نیست، سعه داشته، نداشته، ملاک رو واقع قرار دادن. اگر وقت به اندازه نماز دوم فقط داره، باید نماز دوم رو بخونه. ولی اگر میتواند نماز دوم حداقل یک رکعتش رو داخل وقت درک بکنه، اول نماز اول رو میخونه و نماز دوم رو بعدش میخونه. اشتباه هم بکنه باز گفتیم ملاک واقع هست. البته اگر اشتباهش به این صورت باشه که خیال میکرده وقت توسعه داره و نماز اول رو خونده، این نماز اولش هم صحیح خواهد بود، ولی باید نماز دوم رو قضا بکنه. در جایی که قبله مشتبه بشه فرمودن که یک نماز هم بخونه در صورتی که وقت نداره کافیه، دو نماز فرصت داره خب دو نماز بخونه. خب یک سری مستحبات و مکروهاتی هم فرمودند، به هر حال باید خودش رو مستحب تمیز بکنه و در وقت نماز خلاصه مشغول عبادت باشه. مکروه بیاد از حنا و امثال اینها استفاده بکنه در حال حیض، قرآن بخواند یا قرآن رو با خودش حمل بکنند. گفتیم حمل کردن حتی به این صورت که فرض بفرمایید گردن بندی چیزی همراهش باشه که به بدنش هم تماس نداره، حمل این قرآن هم مکروه هست. نسبت به غسل‌های مستحب، غسل‌های واجب و وضوع‌ها نظر صاحب عروه اینه که همشون صحیحه، رافع حدث هم غیر از حدث حیض خواهد بود. بحث حیض در اینجا تمام میشه، انشالله از جلسه بعد وارد بحث استحاضه خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.